خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز سلام، خوشحال هستم که با پیشکش نمودن برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های راه راستی در خدمت شما دوستان قرار داریم. ما را امید بر آن است که تمام شما عزیزان زندگی خوش و آگنده از محبت را دارا بوده و آماده شنیدن برنامه این نوبتتان باشید. درس این نوبت خیش را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز می‌کنیم، خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. دوست من، در دو درس گذشته مطالعه نمودیم که چگونه خداوند در میان آتش و رعد و برق در کوه سینا نزول نمود تا احکام دگانه مقدس را برای موسی و قوم اسرائیل بدهد. در اولین حکم خداوند برای آنها گفت:
تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.
در دومین حکم خداوند فرمود:
هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن، زیرا من خداوند خدای تو می باشم.
در سومین حکم خداوند فرمود:
از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن. اگر نام مرا با بی احترامی به زبان بیاوری و به آن قسم دروغ بخوری، تو را مجازات می کنم.
در چهارمین حکم خداوند فرمود:
روز سبت را بیاد داشته باش و آن را مقدس بدار.
در پنجمین حکم خود خداوند فرمود:
پدر و مادرت را احترام کن.
در ششمین حکم خود فرمود:
قتل نکن.
در هفتمین حکم خود گفت:
زنا نکن.
در هشتمین حکم خود فرمود:
دزدی نکن.
در نهمین حکم خود فرمود:
دروغ نگو.
و در دهمین حکم خود فرمود:
چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش. به فکر تصاحب غلام و کنیز، گاو و الاغ و اموال همسایت نباش.
دوست گرامی، اینها ده حکم است که خداوند برای موسی و قوم اسرائیل داد. خداوند بار سنگین بر دوش آنها گذاشته گفت: هر کس تمام این احکام را کاملا به جا آورد، شایسته این است که برای همیشه با من زندگی کند. اما اگر کس تمامی احکام را به جا آورد، اما کوچکترین جزء یک حکم را بشکند، مانند این است که تمامی احکام را شکسته است و برای همیشه از من جدا خواهد شد. این طریق مقدس بود که خداوند ده حکم خود را برای مردم اسرائیل در کوه سینا نازل نمود. خداوند حکم نمود تا ایشان در تمام امور از خداوند اطاعت نمایند. بله، در تمام امور. آیا گناهکاران می توانند تا تمام این احکام را نگه دارند؟ نه، آنها نمی توانند. اما این چیزیست که خداوند متعال و مقدس از ما تقاضا می کند. بنابراین سؤال مهمی که در این درس در برابر ما قرار دارد این است که چرا خداوند این احکام را برای قوم اسرائیل داد، در حالی که او می داند هیچ کسی قادر نیست احکام او را کاملا بجا آورد. چرا خداوند چنین یک بار سنگین را بر دوش فرزندان آدم گذاشت؟ شنونده ارجمند، ما قبلا دیدیم که چگونه قوم اسرائیل با جسارت گفتند: هر چی را که خداوند از ما بخواهد انجام خواهیم داد. اما خداوند می دانست که آنها چیزی را که او از ایشان می خواهد انجام داده نمی توانند. اسرائیلی ها این را به خاطر نیاوردند که ایشان قادر نیستند کاملا اراده خداوند را انجام بدهند. اما خداوند می دانست که آنها چیزی را که او از ایشان می خواهد انجام داده نمی توانند. اسرائیلی ها این را به خاطر نیاوردند که ایشان قادر نیستند کاملا اراده خداوند را انجام بدهند. آنها درک نکرده بودند که چی فاصله عظیم بین آنها و جلال عظیم خداوند وجود دارد. درست به همین دلیل بود که خداوند احکام کامل خود را برای اسرائیلی ها داده گفت: این هم احکامی که من می خواهم بجا آورید اگر می توانید. اما هر کی اگر حتی یک جزء از آن را بشکند برای همیشه از من جدا خواهد شد. دوست گرامی، خداوند در نظر داشت تا توسط آن احکام سنگین برای قبیله های اسرائیل نشان بدهد که آنها قادر به خوش ساختن خداوند نیستند. خداوند می دانست که فرزندان اسرائیل قادر به انجام احکام او نمی باشند. اما خود آنها هنوز این را درک نکرده بودند. اسرائیلی ها مانند مردمان مذهبی امروز بودند. آنها به طور غلط فکر می کردند که خدا از ما می خواهد تا کوشش کنیم که کار خوب انجام دهیم. در روز داوری اگر اعمال خوب ما بیشتر از اعمال بد ما باشد، خداوند ما را بخشیده خواهد گفت: تو آدم خوبی هستی، چون کارهای خوب تو زیادتر از کارهای بدت می باشد، پس بیا و برای همیشه در حضور من زندگی کن. اما باید بگویم که کسانی که چنین فکر می کنند و می اندیشند در اشتباه بوده. از کلام مقدس و یا از پاکی خداوند به اطلاع اند. خداوند مقدس بوده، حتی یک گناه را هم تحمل کرده نمی تواند. به طور مثال، جد ما آدم قبل از این که از باغ بهشت رانده شود، مرتکب چند گناه شده بود؟ مرتکب 10 گناه یا 100 گناه؟ شاید هم 1000 گناه؟ نه، او مرتکب 1 گناه شد و همان 1 گناه کافی بود تا آدم از آنجا رانده شود. با 1 گناه دیگر آدم در برابر خداوند کامل نبود. با 1 گناه دیگر او نتوانست به خداوند نزدیک شود. با 1 گناه او مرد. با 1 گناه او برای خود جایی را در آتش خاموش نشدنی جهنم کمایی کرد. بله، خداوند مقدس است و گناه را چیز کوچک نمی شمارد. به همین دلیل او به قوم اسرائیل گفت:
اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از احکام آن را بشکند، باز هم در مقابل تمام شریعت مقصر است.
بنابراین اگر قدوسیت خداوند چنین است، چیزی که ما می خواهیم بدانیم این است که چرا خداوند این 10 حکم را برای قوم اسرائیل داد، در صورتی که می دانست کسی قادر به اجرای آن نمی باشد. بیایید به جواب خداوند در این باره گوش دهیم.
هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد.
پس این 10 حکم برای چیست؟ آیا برای برطرف نمودن گناه؟ نه، خداوند می گوید کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. آیا به موضوع رسیدید؟ چرا خداوند احکام مقدس خود را برای موسی و قوم اسرائیل داد؟ آیا خداوند این احکام را برایشان داد تا ایشان بار آیت آن این حق را به دست آورند که داخل بهشت گردند؟ نه، به این خاطر نبود، چون خداوند می گوید اگر تمام احکام را به جای نیاوری محکوم هستی. آیا فرزندان آدم تمام آنچی را خداوند حکم نموده بود کاملا انجام داده می توانست؟ آیا کسی می تواند از یک ظرف کثیف و ناپاک آب پاک و شفاف به دست آورد؟ نه، این ناممکن است. پس هدف احکام دگانه چیست؟ کلام مقدس می فرماید کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. دوست گرامی، خداوند احکام دگانه را به این خاطر نداد که ما از قضاوت او نجات یابیم، بلکه او این احکام را داد تا بدانیم که ما محکومین گناهکار هستیم و به نجات دهنده نیاز داریم. آیا این برای شما روشن است؟ احکام دگانه مانند یک ماشین اکسری است که عکس داخل بدن ما را میگیرد. اگر من مریض باشم و ندارم که چی مریضی دارم، دکتر با گرفتن چند قطعه اکسری مرا معاینه خواهد کرد. هدف از اکسری یعنی عکاسی داخل بدن ما چی می باشد؟ این فقط دارای یک هدف می باشد، برای نشان دادن این که چی عیب در بدن من وجود دارد. به همین طریقه احکام مقدس را که خداوند به موسی سپرد مانند ماشین اکسری در شفاخانه می باشد. هدف اینها نمایان ساختن گناه است که در قلب و جان من وجود دارد. چطور می تواند احکام دگانه گناهی را که در من وجود دارد نشان بدهد؟ احکام گناهان مرا به این طریقه نمایان می سازد. اگر من رویه خود را با شریعت مقدس خدا مقایسه نمایم، خواهم دید که چقدر من در افکار، گفتار و کردار خود از خدا فاصله دارم. وقتی به شریعت خدا نگاه کنم و بعد به خود ببینم، می دانم که من بر ضد خدا و ضد انسانها مرتکب گناه شدم و من نمی توانم در حضور پاک و متحر خدای مقدس راه یابم. همان طور که ماشین اکسری یعنی عکاسی داخل بدن ما در شفاخانه ها برای نشان دادن نواقص بدن ضروری می باشد، به همان شکل احکام دگانه خداوند نیز برای نشان دادن نواقص قلب انسان می باشد. همچنان که اکسری نمی تواند بیماری شخص را علاج نماید، همین گونه احکام دگانه نیز قلب مرا که پر از گناه می باشد علاج کرده نمی تواند. در این صورت من باید نزد طبیب بزرگ مراجعه نمایم که او خداوند است. فقط خداوند در این مورد نقشه‌ای دارد تا مرا از مرگ و محکومیت که به خاطر گناهان درونیم انتظار مرا می کشد نجات دهد. شاید کسی بگوید یک لحظه صبر کن دوست عزیز، من یک آدم خوب هستم، من مثل دیگر دروغ نمیگم، دزدی نمیکنم و مرتکب زنا نمیشم. خب اگر نظر شما چنین باشد، پس روشن است که هنوز پاکی خداوند را درک ننموده اید. چیزی را که باید بدانید این است که در روز داوری خداوند شما را با همسایه گناهکارتان مقایسه نخواهد کرد. او شما را با شریعت مقدس خود مقایسه خواهد کرد که می فرماید:
اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از احکام آن را بشکند، باز هم در مقابل تمام شریعت مقصر است.
خدایی که می فرماید زنا نکن، همچنین می گوید دروغ نگو. پس اگر شما مرتکب زنا نشده اید، اما فقط یک دروغ گفته اید، بنان شما در برابر تمام شریعت مقصر می باشید و نمی توانید که به حضور خداوند در بهشت داخل شوید، چون کلام مقدس می فرماید:
هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید است.
چیزی که روشن است این است که ما هرگز نمی توانیم با سعی و تلاش خود خداوند را خوشنود بسازیم. این چیزیست که کلام خداوند اعلان می نماید وقتی که می گوید:
همه ما گناهکاریم، حتی کارهای خوب ما نیز به گناه آلوده است. تمام دنیا نسبت به خدا ملزم و مسئولند، حتی یک نفر نیست که عادل باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند، هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کردند و از جلال خدا کم آمدند.
پس دوست عزیز، حالا اگر وضعیت ما در برابر خدایی که ما را داوری خواهد کرد به این گونه است، ما چطور می توانیم از جزای او فرار نماییم؟ ما چی کار را انجام بدهیم تا نجات یابیم؟ آیا امید برای ما وجود ندارد؟ به اساس تلاش خود امید برای ما وجود ندارد. اما خداوند را شکر که نقشه طرح نموده است تا فرزندان آدم از جزای گناه نجات یابند. شنونده ارجمند، حالا بیایید از کتاب تورات بخش خروج فصل 20 را مطالعه نموده ببینیم که خداوند چی راهی را برای فرزندان اسرائیل مهیا ساخت تا ایشان را از لعنت که ده حکم برای ایشان برمغان آورده بود راهی بخشد. بعد از آن که خداوند ده حکم را برای بنی اسرائیل داد، کلام مقدس می فرماید:
وقتی قوم اسرائیل رعد و برق و بالا رفتن دود را از کوه دیدند و صدای شیپور را شنیدند، از ترس لرزیدند. آنها در فاصله دور از کوه ایستادند. در حالی که همه قوم آنجا ایستاده بودند، دیدند که موسی با ظلمت غلیظی که خدا در آن بود نزدیک شد. آنگاه خداوند از موسی خواست تا به قوم اسرائیل چنین بگوید: شما خود دیدید چگونه از آسمان با شما صحبت کردم. قربانگاهی برای من میسازید باید از خاک زمین باشد. از گله و رمه خود قربانی های سوختنی و هدایای سلامتی روی این قربانگاه قربان کنید. در جایی که من برای عبادت تعیین میکنم قربانگاه بسازید تا من آمده شما را در آنجا برکت دهم.
و بعد از آن هر چیزی که خداوند برای موسی فرمان داده بود در کتاب نوشت.
موسی تمام دستورات خداوند را نوشت و صبح روز بعد بامدادان برخاست و در پای کوه قربانگاهی بنا کرد و با تعداد قبایل بنی اسرائیل 12 ستون در اطراف آن برپا نمود. آنگاه چند نفر از جوانان بنی اسرائیل را فرستاد تا قربانی های سوختنی و قربانی های سلامتی به خداوند تقدیم کنند. موسی نیمی از خون حیوانات قربانی شده را گرفت و در تشت ها ریخت و نیم دیگر خون را روی قربانگاه پاشید. سپس کتاب عهد را برای بنی اسرائیل خواند و قوم بار دیگر گفتند: ما قول می دهیم که از تمام دستورات خداوند اطاعت کنیم. پس موسی خونی را که در تشت ها بود گرفت و بر مردم پاشید.
پس ما موسی را می بینیم که به دستور خداوند قربانگاه بنا نموده، چند رأس حیوان را ذبح می کند و خون آن را بالای تمام قوم اسرائیل می پاشد. دلیل همه اینها چی بود؟ خداوند می خواست تا از این طریق قوم اسرائیل چیز را به یاد آورند که خداوند برای اجداد ایشان آدم، هابیل، نوح، ابراهیم، اسحاق و یعقوب آموختانده بود که بدون ریختاندن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. هر کسی که آرزو داشت به خداوند نزدیک شود باید از طریق قربانی کامل یک حیوان بی عیب نزدیک می شد. چرا خداوند برای قربانی کردن حیوانات حکم داد؟ خداوند برای قربانی کردن حیوانات حکم داد چون او خدای عادل است و شریعت مقدس او اعلان می نماید که جزای حتی کوچکترین گناه، مرگ و محکومیت دائمی دوری از خدا و جلال عظیم او می باشد. تا وقتی که مردم اسرائیل نمی توانستند احکام خداوند را به جا آورند، آنها مجبور بودند حیوان بی عیب را قربانی نمایند تا قربانی معصوم جایگزین شخص گناهکار شود. اما قسمی که ما در گذشته خواندیم، خون حیوان نمی تواند گناه انسان را برطرف سازد. قربانی فقط می توانست گناه را بپوشاند، آن هم تا زمانی که خداوند نجات دهنده مقدس را به جهان فرستاد. نجات دهنده قرار بود بر رضای خود با عنوان آخرین قربانی گناه خود را فدا نماید. دوست گرامی، چقدر امروز برای ما جای خوشحالی است که نجات دهنده آمده و بهای گناهان همه ما را به یک بار پرداخته است. آیا نام او را می دانید؟ بله، او عیسی است. عیسی به معنی خدا نجات می دهد می باشد. عیسی در زمین دارای پدر نمی باشد. او از آسمان آمد. او طبیعت گناه آلودی که همه فرزندان آدم آن را از پدران خود به میراث برده اند ندارد. عیسی تمام ده حکم را اطاعت نمود و تمام خواسته های مقدس و پاک خداوند را به جا آورد، چون او بدون گناه بود. پس او این صلاحیت را داشت تا زندگی خود را با عنوان قربانی کامل در راه آنهایی که با او ایمان می آورند قربان نماید تا گناهان ایشان از بین برود. به اساس قربانی کامل نجات دهنده خداوند می تواند ما و شما را عادل به شمار آورد، چون کسی که هیچ گناهی نداشت رنج برد و مزد گناهان ما و شما را با خون خود پرداخت. شنونده عزیز، بیایید به اساس مطالبی که در این درس مطالعه نمودیم دو مفکوره خیلی مهم را به یاد داشته باشیم. اول باید بدانیم که هیچ کسی نمیتواند با نگه داشتن احکام دگانه خود را نجات دهد. یک بار دیگر به کلام مقدس گوش کنیم که چی میگوید.
همه آنانی که به اطاعت از شریعت تکیه میکنند لعنت شدند، زیرا نوشته شده است هر که همیشه تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده به جان نیاورد، خدا زده است. چون اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از احکام آن را بشکند، باز هم در مقابل تمام شریعت مقصر است.
هیچ کسی با کوشش این که از احکام دگانه یا شریعت پیروی نماید نجات نخواهد یافت. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. دومین مفکوره ای را که باید برای همیشه به خاطر داشته باشیم این است که خداوند خود نقشه ای دارد تا به وسیله آن گناهکاران را نجات دهد. بشنوید که کلام مقدس چی می فرماید.
زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را با عنوان کفاره در راه همه داد.
دوست عزیز، واقعا فقط خداوند برای نجات گناهکاران نقشه‌ای دارد. پس ما هم با در نظر داشته این دو مفکوره که می فرماید، هیچ کس با تلاش این که شریعت را نگه دارد نجات نخواهد یافت و فقط خداوند نقشه برای نجات گناهکاران دارد. بنان ما باید که خود را به خداوند که خالق ماست بسپاریم و به او توکل داشته باشیم. بنابراین شما شنوندگان را به خداوند متعال می سپاریم. دعای ما این است تا خداوند شما را برکت داده در مورد درس این نوبت بینش حقیقی برای شما عطا نماید، چون کلام او می فرماید.
زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد.
این رادیو صدای زندگی است. اگر به معلومات بیشتر درباره برنامه‌های ما ضرورت داشته باشید، لطفاً ما را تا آخر این برنامه همراهی کنید. در آخر این برنامه نشانی‌های خود را به اطلاع شما خواهیم رسانید.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک خواهر مسیحی ما دعوت می کنیم.
پیش از همه من می خواهم خداوند شکر و سپاس بگویم از اینکه به من فرصتی را مهیا ساخت تا شرح حال زندگی خود خدمت خواهرا و برادرای هموطن خود تقدیم کنم، تا شما عزیزان اطلاع پیدا کنین که چطور محبت مسیح مرا به خود جذب کرد که زیر فیض و رحمت او قرار گرفتم. خداوند ما سزاوار جلال و عزت است از امروز تا ابدالابد. نام من شکیلا است. ما از افغانستان هستم و در یک خانواده روشنفکر به دنیا آمدیم و کلان شدیم. در این هیچ جای شک نیست که هر انسان کبر و غرور داره و ما هم با زندگی خوبی که داشتم بسیار مغرور بودم. اما با وجود او هم یک کمبوتی عمیق روحانی در دلم احساس می کردم. در سال 1990 میلادی یک خواب عجیبی دیدم. در خواب دیدم که یک آدم قد بلند به من میگه که بیا پیش چوپان اخقی بریم. من بدون ای که فکر بکنم به پشت او روان شدم. صبح وقت که از خواب بیدار شدم، به خاطر که خوابم از یادم نره، او را در کتابچه خود یادداشت کردم و نوشته کردم. هر قدر فکر میکردم که مفهوم ای خواب درک کنم، اما هیچ نفهمیدم که منظور از ای خواب چیست و چوپان اخقی کی است. کلمه چوپان اخقی بر ما بسیار نو بود، چون در فرهنگ ما و شما به پیغمبر و یا کدام شخص روحانی هیچ وقت چوپان خطاب نمی کنیم. ما هیچ نمی فهمیدم که چوپان اخقی کی است و ما باید پیش کی برم. تا ای که 3 سال بعد از این خواب خود در ماه مارچ سال 1993 به خاطر خانه جنگی ها با فامیل خود به پاکستان پناه بردیم. در پاکستان در مدت کم دوستای زیاد پاکستانی پیدا کردم و همراه همسایه های خود مناسبات خوبی داشتم. در جمله همسایه ما یک همسایه ما که مسیح بود نسبت به دیگرها با علاقه زیاد با من محبت میکرد. ای دوست و امسایه مسیح ما در همون سال در جشن میلاد مسیح ما را به کلیسا دعوت کرد. ای اولین دفعه بود که ما به کلیسا رفتم. پیش از او هیچ وقت حتی تعمیر کلیسا را ندیده بودم و نه در محفل عبادت کلیسا شرکت کرده بودم. به کلیسایی که رفتیم از ما بسیار با گرمی استقبال کردند. وقتی که عبادت شروع شد، طرز عبادت و پرستشی که با موسیقی و سرودهای شاد روحانی امراه بود، توجه مرا زیاد به خود جلب کرد. از آرامش و محبتی که فضای کلیسا را پر ساخته بود، هم تعجب کردم و هم زیاد لذت بردم. اگرچه محفل عبادت به زبان اردو بود و در او وقت او قدر به زبان اردو آشنایی نداشتم، اما با وجود او هم شنیدن سرودهای روحانی به ما آرامش می بخشید. در ختم محفل از یکی از مسئولین درخواست کردم که اگر امکان داشته باشه یک جلد انجیل به زبان فارسی به ما بتن. اونا با معذرت گفتن که صرف انجیل اردو دارن و به زبان فارسی ندارن. اگرچه شوق زیاد خواندن انجیل داشتم، اما نسبت نداشتن او زیاد انتظار کشیدم و تلاش کردم تا بالاخره خداوند یک جلد انجیل به زبان خودم برم آماده ساخت. بعد از مطالعه کتاب مقدس خدا درک کردم که عمو چوپان نیکویی که چند سال پیش خود دیده بودم عیسی مسیح خداوند است. درک کردم که خداوند بر ما یک نقشه خاصی داشته و آمدن ما به پاکستان و یافتن کلیسای اردو زبان همه مطابق به نقشه و پلان خداوند بود. فهمیدم که خدا مرا چقدر دوست داره، مثل که خداوند از زبان ارمیای نبی می فرماید: با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. ما به عیسی مسیح با دل و جان ایمان آوردم و او را به عیسی نجات دهنده خود پذیرفتم. اقرار کردم که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما بر روی صلیب جان داده است. محبت او را با تمام وجود خود درک کردم و شیفته او شدم. اگرچه در زندگی دوری از وطن و پناهندگی به مشکلات مختلف روبرو شدم، اما در هر وقت عیسی مسیح دست مرا گرفت و نمان که از پای بفتم. حال که چند سال میشه با عیسی مسیح خداوند خود را میرم، از زندگی خود با مسیح خوش هستم و از موجودیت روحش که در ما کار میکنه و زندگی مرا با برکت ساخته لذت میبرم. میدانم که مسیح مرا پذیرفته و از هر ناراستی پاک کرده و به من زندگی نو بخشیده. چون مسیح جان خود فدای ما کرده و مرا نجات داده، در مقابل این فیض رایگان او تمام زندگی خود وقف خدمت او کردیم و خدمتگزار او هستم. من خود را کاملا وقف خدمت او نمودم و خدمتگزار او هستم. با تمام وجود خود درک میکنم که او مرا در مشکلات تقویت میکنه و همیشه رهنما و یاورم است. اطمینان دارم که اگر از این دنیا هم برم، باز هم با مسیح خواهم بود و از حضور مقدس او لذت میبرم و خوشی های جاویدانی در انتظارم است. آرزوی ما ایست که نور مسیح در سر تا سر افغانستان وطن عزیز ما بتابه و سال و آرامش او قلب‌های رنجیده مردم ما را شفا ببخشه. از صمیم قلب آرزومند هستم فیض و محبتی که ما از مسیح دریافت کردیم به نوبه خود او را در اختیار هموطنان عزیز خود و خصوصا خواهران رنجیده خود قرار بدم. در این باره توکل و اتکای ما به خداوند است که می فرماید: مرا بخوان تا ترا اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانستی با خبر خواهم ساخت. خداوند شما را برکت بده. خواهر هموطنتان در مسیح شکیلا.
شنوندگان عزیز، نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس، ساوند آف لایف، پوست باکس 57000 لیمازول، سایپرس.